سلام عرض میکنم و روز همه شما بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. بالاخره 8 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز مراسم تحلیف را در ولسی جرگه افغانستان به جا آوردند. همین موضوع را با عکس العمل ها و تحلیل در مورد آینده ولسی جرگه در صدر مطالب خبری داریم. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. پیش از همه در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنویم که منشی عمومی سازمان ملل متحد از ترکیه و اسرائیل خواسته تا برای کمک به پروسه صلح شرق میانه روابطشان را بهبود بخشند و اتحادیه اروپا تحریم‌های را بالای سر شرکت سوریه وضع کرده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با مقیم نائب نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که سید فتح محمد بها پیشکش میکند.
ابتدا سرخط خبرها 8 تن از نامزدان برنده اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در حضور شماره از اعضای ولسی جرگه مراسم تحلیف را بجا کردند و در نتیجه چندین عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی 21 مخالف مسلح کشته و بیش از 20 تن دیگرشان زخمی و بازداشت شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. 8 تن از نامزدان برنده اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در حضور شماره از اعضای ولسی جرگه مراسم تحلیف را بجا کردند، اما نثار احمد غوریانی یکی دیگر از آنان که غرض ادای حج عمره به عربستان سعودی رفته است در این مراسم شرکت نداشت. پیش از این گزارش‌های به نشر رسید که نیروهای امنیتی از ورود ده ها عضو ولسی جرگه به داخل ساختمان شورای ملی جلوگیری کردند. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان این وکیلان که اعضای ائتلاف حمایت از قانونند، نو وکیل سلب صلاحیت شده از سوی کمیسیون انتخابات نیز حضور داشتند. کمیسیون مستقل انتخابات حدود دو هفته پیش از ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات خبر داد و نو وکیل ولسی جرگه را سلب صلاحیت کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه چندین عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی طی 24 ساعت گذشته در بخش‌های مختلف کشور 21 مخالف مسلح کشته و نزدیک به 20 تن دیگرشان زخمی و بازداشت شدند. وزارت داخله با انتشار اعلامیه گفته است که این عملیات در مربوطات ولایت‌های کابل، فرا، هلمند، قندهار و بغلان صورت گرفته است. در اعلامیه همچنان آمده است که نیروهای امنیتی در این جریان مقدار زیاد مهمات و ماین‌های مختلف و نو را نیز به دست آوردند. در یک رویداد دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان با پخش خبرنامه از بازداشت 5 تن از اعضای گروه طالبان از مربوطات ولایت پکتیکا خبر داده است. اعلامیه می‌افزاید که این افراد در ماین‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مسلحانه در ولسوالی‌های مختلف ولایت پکتیکا سهم داشتند. مقام‌های امنیتی ولایت قندهار می‌گویند که دو تن از افراد مسلح امروز بالای یک گزمه نیروهای بین‌المللی در شهر قندهار حمله کرده و در نتیجه درگیری میان مهاجمین و عساکر خارجی یک حمله کننده، یک سرباز بین‌المللی و دو فرد ملکی به شمول یک طفل کشته شدند. شیرچای یوسفزای آمر امنیت ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت که این حادثه در منطقه لویا ویلای شهر قندهار اتفاق افتاد. وی در مورد هویت سرباز کشته شده خارجی چیزی نگفت. نیروهای بین‌المللی تا حال در این زمینه تبصره نکردند. و یک زندانی سابق گوانتانامو که بعد از بازگشت به افغانستان به صف طالبان پیوسته بود توسط نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در شرق افغانستان کشته شده است. ناتو با پخش اعلامیه گفته است که صابر لل به تازگی در عملیات شب هنگام نیروهای افغان و بین المللی در ولایت ننگرهار به قتل رسید. آیساف میگوید که این فرد روابط خیلی قوی با شبکه القاعده داشت. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نائب میشنوید.
مسکو امروز گفت روسیه تظاهرات یک جانبه اتحادیه اروپا را بر سوریه رد کرده محکوم می کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در این مورد صحبت می کرد گفت ما همیشه گفته ایم که از این تظاهرات یک جانبه هیچ چیز خوبی به دست نمی آید. این تظاهرات دید مشترک در برابر هر بحرانی را از بین می برد. وزیر خارجه روسیه این اظهارات را زمانی بیان می کند که اتحادیه اروپا وضع تظاهرات علیه دمشق به شمول من واردات نفت از سوریه را افزایش داده است. این تظاهرات از امروز مریول اجرا می باشد. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید رهبری این شورا در نظر دارد که هفته آینده به پایتخت طرابلس انتقال کند. آنها میگویند شهر طرابلس پس از سقوط رژیم قذافی آرام و باثبات میباشد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی این موضوع را در شهر بنغازی بیان کرد. بنغازی مرکز مقاومت قیام مردم لیبیا برای پایان حاکمیت 42 ساله قذافی بود. انشالله ما در هفته آینده به شهر طرابلس می رویم، اما با باشنده های بنغازی، شورشیان آن و میدان آزادی بنغازی که میزبان خبررسانی بین المللی بود و در پیروزی پرسعادت ما وظیفه حیاتی را داشت، آرزوی نیک و سلام های گرم خود را می فرستیم. شورای ملی انتقالی لیبیا همچنان وعده سپرد که در ظرف 20 ماه آینده انتخابات دموکراتیک را در لیبیا برامی اندازند و در همین بخش مسوده قانون اساسی فراهم و در مورد آن همه پرسی برگزار خواهد شد. بانکیمون سرمشی سازمان ملل متحد با دو متحد سابق ترکیه و اسرائیل تاکید کرد که برای کمک به پروسه صلح شرق میانه روابطشان را بهبود بخشند. این اظهارات بانکیمون بعد از آن صورت میگیرد که ترکیه روز جمعه سفیر اسرائیل را از انقره اخراج کرد و همکاری های نظامیش را با این کشور یهودی در حال تعلیق درآورد. بانکیمون که مصروف دیدار از استرالیا می باشد گفت ترکیه و اسرائیل دو کشور مهم در شرق میانه می باشند و روابطشان برای پروسه صلح و ایجاد یک پیمان قوی میان اسرائیل و فلسطین مهم و حساسی پنداشته می شود. قبل از این در واشنگتن وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت آمریکا در روابط دوستانه و دوامدار با هر دو کشور دارد و به خاطر اینکه این دو کشور نتوانستند اختلافاتشان را حل کنند اظهار تأسف میکند. وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده ترکیه و اسرائیل را ترغیب میکند تا روابطشان را بهبود بخشند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در دومین روز اجلاس غیر رسمیشان به گفتگو پیرامون روابط با انجمن اوکراین و بلاروس ادامه میدهند. این اجلاس در شمال پولند جریان دارد. این مذاکرات روی اینکه آیا با بازداشت اخیر صدر اعظم اوکراین که اکنون رهبر مخالف شناخته می شود مذاکرات با انجمن اوکراین و همچنان معاملات تجارتی آزاد با بلاروس به تعویق بیفتد و یا نه تمرکز دارد. این اجلاس وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که بر ریاست کاترین اشتون رئیس روابط خارجی این اتحادیه پیش برده می شود در شهر ساحلی پولند در جزیره بالتیک امروز ادامه داشت. و رهبران 8 کشور شوروی سابق از اصول استقلال این کشورها بدین سو امروز با عنوان روز همکاری تجلیل به عمل آوردند. رؤسای جمهوری این کشورهای جدا شده از کامنولت امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سندی را به امضا رسانیده خواهان حل صلح‌آمیز نزاع و ایجاد ساحه تجارت آزاد بین کشورهای عضو گردیدند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 58 دقیقه به وقت کابل شد و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید.
فرزن یاد می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش های قانون اساسی و منظور تامین وحدت ملی
بالاخره 8 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند. اما آیا امین پایان جنجال های انتخابات پارسال خواهد بود؟ دو عضو ولسی جرگه افغانستان:
یکی از راه های حل بنبستی نمی است که 9 نفر که تغییر آمده باید این تغییر از طرف ولسی جرگه تایید شود.
یک اجندای کلان سیاسی بر سرنگونی نظام کنونی است.
اما برخی کارشناسان میگویند با اقدام امروز بحران ولسی جرگه افغانستان وارد یک مرحله تازه شده است. صحبت داریم با یک تحلیلگر مسائل حقوقی. 41 حزب سیاسی پس از قانون جدید احزاب از سوی وزارت عدلیه افغانستان جواز فعالیت به دست آوردند. در سایر مطالب خبری میشنوید که به گفته وزارت داخلی افغانستان پلیس در روزهای عید مشغول عملیات در برخی ولایات بوده است. دزدی آهن به خاطر فروش و رفع گرسنگی، سه تن به همین اتهام در ولایت جوزجان بازداشت شدند. قمندان امنیه این ولایت:
مردم گشنه است، از ناتوانی است، به یک آهن دزدی به خاطر گشنگی بوده، او را انشاءالله مطابق به قانون جزا میدهیم.
و در مسائل مربوط به منطقه و جهان ایران از رئیس جمهور سوریه خواست تا تقاضاهای مشروع مردمش را پذیرفته و از قدرت برکنار شوند. در کنار سایر مطالب خبری برنامه هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. هشت تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 30 اسد امسال نام‌های 9 تن از نامزدان معترض را در میان سایر برنده‌های انتخابات پارسال جا داد. از میان این 9 تن تنها نثار احمد غوریانی که برای شرکت در مراسم حج عمره در عربستان سعودی به سر می‌برد، نتوانست در مراسم تحلیف امروز حاضر باشد. این مراسم در میان تدابیر شدید امنیتی که به هدف جلوگیری از ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون به اولوسی جرگه در بیرون از ساختمان شورای ملی روی دست گرفته شده بود برگزار شد. منیژه دیوا در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
با وجود مخالفت شدید شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان به شمول رئیس این مجلس با طرح ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات ولسی جرگه از میان 9 نامزد معترض این انتخابات که بنابر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات سال گذشته شناخته شدند، 8 تن آنان در داخل تالار ولسی جرگه و در حضور رئیس مجلس مراسم تحلیف را بجا آوردند.
فوزن یاد می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش های قانون اساسی و منظور تامین وحدت ملی و منظور حفظ منافع اولیای کشور بدون در نظر داشت هر گونه تبعیض و کمال ایمانداری.
محمود خان سلیمان خیل، سارنوال عبدالرؤوف، حاجی عاشق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمیدالله توخی، نثار احمد غوریانی و رحیمه جامی حدود 2 هفته پیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات پارسال معرفی شدند. نثار احمد غوریانی که به خاطر شرکت در مراسم حج عمره به عربستان سعودی رفته در مراسم تحلیف حضور نداشت. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید این مراسم بنابر دستور رئیس جمهور کرزی برگزار شد.
آقای کرزی با رئیس پارلمان تماس تلفنی برقرار کرد و صحبت آقای کرزی را همه اعضای هیئت اداری میشنیدند. ایشان با لحن شدید و تحکم آمیزی دستور میداد به پارلمان که چنین کنید و چنان نکنید. حرفش این بود که باید فیصله اخیر و تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات تطبیق شود و ما مصمم هستیم و از همه امکانات نظامی برای تطبیق فیصله کمیسیون انتخابات استفاده خواهیم کرد.
شماری از وکیلان تازه راه یافته به ولسی جرگه میگویند با ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات جنجال ها بر سر نتایج این انتخابات برطرف می شود. محمود خان سلیمان خیل یکی از نامزدان معترض انتخابات بود که حالا به عنوان نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه شناخته می شود.
خوش هستیم که به حق خود دست یافتیم. با معرفی شدن ما به ولسی جرگه مشکلات موجود انتخاباتی حل می شود. ما هم از مشکلات خلاص می شویم و ولسی جرگه هم.
با راه یافتن چهره های جدید به ولسی جرگه به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، از این پس حاجی عبدالقدیر، عبدالولی نیازی، محمد ظاهر غنیزاده، محمد طاهر زهیر، محمد شاکر کارگر، مسعود خان نورزایی، حبیب الله اندیوال، رفیق شهیر و سیمین بارگزی از مردم در ولسی جرگه نمایندگی نخواهند کرد. این در حال است که نیروهای امنیتی به روز شنبه در اطراف ساختمان شورای ملی افغانستان مستقر شده و از ورود این نو وکیل سلب صلاحیت شده و دیگر اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه جلوگیری کردند. شماری از اعضای ائتلاف حمایت از قانون که با این کار حکومت سخت خشمگین شده بودند میگفتند که نیروهای امنیتی ملی بنابر دلایل نامعلوم جلب ورود آنان را به ولسی جرگه گرفتند. رئیس ولسی جرگه در مراسم تحلیف وکیلان جدید گفت حکومت نباید مانع ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه می شد و به گفته وی باید به این وکیلان اجازه شرکت در این مراسم داده می شد. حکومت تا حال در مورد این که چرا مانع ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه شده چیزی نگفته است.
از مراسم تعلیف 8 نامزد انتخابات پارسال ولسی جرگه شنیدید که امروز در کابل برگزار شد. همزمان با این شماره از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال از این مسئله استقبال کردند. با باور آنها بخش از فیصله محکمه اختصاصی که 62 نامزد معترض را برنده اعلان کرده تطبیق شده است. اما نامزدان معترض میگویند مبارزات آنها تا زمان تطبیق کامل حکم محکمه خاص ادامه خواهد داشت. در این حال اعضای ولسی جرگه نسبت به این موضوع نظریات گوناگونه دارند. سید فتی محمد بها در کابل گزارش را در این مورد تهیه کرده است.
برگزاری مراسم تحلیف 8 نامزد معترض برنده اعلان شده است. سوی کمیسیون مستقل انتخابات واکنش های مختلف را در داخل و بیرون از ولسی جرگه در پی داشته است. تعداد از اعضای شورای نامزدان معترض از این مسئله استقبال کرده و آن را گام به سوی تطبیق فیصله محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی که 62 نامزد معترض را برنده اعلان کرده می خوانند. داوود سلطانزو یکی از این نامزدان:
امروز ما خوشحال هستیم که یک بخش از خواسته های ما که توسط محکمه اعلان شده بود و رسمیت پیدا کرده بود امروز تحقق پیدا میکنه و ما متوجه هستیم که مبارزه ما دوام خواهد کرد و تمام حکم محکمه تطبیق خواهد شد. برای اینکه غیر از تطبیق محکمه در یک مملکت اسلامی دیگر راهی وجود نداره، ورنه اگر او تطبیق نشه این حکومت و این نظام مشروعیت خود از دست خواهد داد.
در این حال اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به این مسئله نظریات مختلف دارند. گلپادشاه مجیدی یکی از اعضای ولسی جرگه معرفی چهره های جدید را به ولسی جرگه پایان بنبست موجود بر سر نتایج انتخابات ولسی جرگه دانسته و از همه می خواهد تا آن را بپذیرند.
به نظر من یکی از راه های حل بنبست اینمی است که 9 نفر که تغییر آمده باید این تغییر از طرف ولسی جرگه تایید شود و کسای نو که آمدن شما در جریان هستن امروز تالیف خودم به جای کردن، بنان هیچ نوع صحبت در این باره جای نداره و نخواد داشت.
اما شماره دیگر از اعضای مجلس از زاویه دیگر به این مسئله می نگرند. شکری بارگزا یکتن از نماینده های مردم به این باور است که برخی از حلقات در داخل و خارج از کشور با دامن زدن به بحران موجود انتخاباتی در صدد برانداختن نظام کنونی هستند.
یک اجندای کلان سیاسی بر سرنگونی نظام کنونی است. امروز دست های از داخل از خارج به یک نام به دیگر نام ایر از بین ببرند. با فکر می کنم که دست هایی که ما برتان میگم اول دست های کشورهای بیرونی است، پول های بیشمار از اونا است، در کنار از این افراد معینه است که در نظام امروز افغانستان کار می کنند.
نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان سپری شده، اما اعتراضات نسبت به نتایج این انتخابات هنوز هم ادامه دارد. با دنبال اعتراضات شدید نامزدان معترض نسبت به نتایج این انتخابات، ریاست جمهوری افغانستان به پیشنهاد سر محکمه این کشور محکمه اختصاصی را به منظور بررسی دعوی حقوقی اعتراض کننده ها ایجاد کرد. پس از بررسی های محکمه اختصاصی 62 تن از نامزدان معترض برنده اعلان گردیده و در عوض 62 تن از اعضای ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. اما فیصله این محکمه نیز پذیرفته نشد و موضوع به محکمه استیناف ولایت کابل راجع شد. محکمه استیناف صلاحیت را بر ریاست جمهوری واگذار کرد و ریاست جمهوری دوباره فیصله نهایی را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حق وکالت را از 9 عضو ولسی جرگه گرفت و 9 تن از نامزدان معترض را برنده اعلان کرد.
عکس‌العمل ها را پس از مراسم تحلیف 8 نامزد ولسی جرگه افغانستان شنیدین. برخی کارشناسان میگویند با اقدام امروز بحران ولسی جرگه وارد یک مرحله تازه شده است. نجیب محمود استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی افغانستان میگوید ائتلاف حمایت از قانون و همچنان 9 تن از اعضای سابق ولسی جرگه به خاطر تصمیم امروز خاموش نخواهند نشست. دقایق پیش از آقای محمود پرسیدم که آیا امین پایان بحران فعلی ولسی جرگه خواهد بود؟ او در پاسخ چنین گفت:
خب البته جنگ بالای کرسی های پارلمان، مشروع بودن و نامشروع بودن بعضی از وکیل ها، جنگ بین قوی اجرایه قوی مقرنه البته هنوز هم دوام داره و باورم این است که تازه وارد یک مرحله جدید پروسه انتخابات و حزب نصر وکیلا شدم. طبعا امروز چیزی که در پارلمان واقع شد بیشتر یک چیز تأثیر برانگیز و خیلی خنددار بوده، برای این که یک سال تقریبا از روند انتخابات میگذره، تا حال معلوم نیست که کی وکیل پارلمان است. دوم این که در داخل مجلس هم یک نوع بی اتفاقی بین خود وکیلا به وجود آمده و این میتونه در آینده بیش از هان که با جنگ های لفظی و گفتمان بین پارلمانی باشه، بیشتر شکل فیزیکی را خواهد گرفت و حضور نظامی ها در اطراف پارلمان. نشان دهنده ای بود که شاید به زودی این مسائل به کوچه و بازار هم برسن، چرا گروهی که امروز به عنوان گروه معترض قدلم کرده بود، اینا ابزار را در دست دارن. یکی که تعداد از اینا هم در اکثریت است، دوم این که اینا افراد قدرتمند و صاحب رسوخ هستند و میتونن با ایجاد مظاهرات خیلی جدی حتی موقعیت رئیس جمهور هم به چالش بگیرن. باور من ایست که استپ دوم را که اینا میتونن به عنوان ابزار استفاده بکنن، بیشتر مسائل مارش و مظاهرات بسیار جدی دوامدار و بلاوقفه باشد که میتونه برای دولت دردسر جدی باشد. دومی که در حالت فعلی بعد از گذشت 10 سال که مردم انتظار هم نتمی کشید، یک بار دیگر حضور نظامی ها در اطراف پارلمان و تعلیف یاد کردن 8 وکیل در یک فضای بسیار کم که اکثریت هم وجود نداشت، نشان دهنده عجله برای بعضی از مسائل وجود دارد.
استاد، محکمه خاص 62 تن را برنده اعلان کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 9 تن از معترضین را البته برنده انتخابات پارسال از میان معترضین اعلان کرد. خب قانون در مورد 53 تن دیگه چی حکم میکنه؟
خب ببینیم، باور من ایست که من زیاد معتقد به تشکیل قوی شده و محکمه ویژن نیستم و این تاندازی جاده با قانون همخوانی نداره. در حقیقت بعد از ختم کار کمیسیون شکایات به شکل طبیعی صلاحیت های کمیسیون شکایات به کمیسیون انتخابات راجع میشد و باید کمیسیون انتخابات کار را که امروز کرده باید چند ماه پیش میکرد. شما میبینید بعد از اینکه جنجال ها زیادتر میشه، دوباره رئیس دولت تصمیم میگیره که از روند طبیعی یا از طریق قانونی همین چیزیان همین فرایند ختم بکنه و وکلا بتانن مشکلاتشان در هو جلب کنن. پس باور من است که هانقدر مشکلات حقوقی در این مسئله وجود داره که خیلی مشکلات که ما او را با قانون امخان و امنظر بدانیم. اما در کل کمیسیون یگانه مرجعی بود که باید نتیجه نهایی را عنوان میکرد کرد. اما هی که یک مشکل از طریق کمیسیون از طریق محکمه ویژه ایجاد شده و اونا چند نفر را که انتخاب کردن و قبول کردن اونا باقی ماندن، اونا خودشان نماینده مشروع میدانن، اونا هم میتونن با لشکر معترضین علیه دولت و علیه پارلمان موجود و علیه کمیسیون انتخابات یک جا شوند که میتونه برای بحران سیاسی افغانستان بحرانی تر بسازه وزاره و شکل جدید از بحران در افغانستان به وجود بیاد. طبعا 9 نفری که امروز اونا از در پارلمان چوکی خود از دست دادن، اونا هم طبعا با مشکلات فعلی پارلمان یک چیز اضافه خواهد کردن و از طرف دیگر گروه حمایت از قانون اونا هم از وضعیت امروز ناراضی هستند. پس می‌بینیم که بیش از این که مجلس برای حل فصل مسائل تبدیل شده به میدان رقابت افراد برای کسب کرسی در پارلمان.
نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 8 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال ولسی جرگه امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این تصمیم را به تاریخ 30 اسد اعلان کرده بود و امروز مراسم تحلیف آنها برگزار شد. برخی کارشناسان میگویند با اقدام امروز بحران سیاسی ولسی جرگه وارد یک مرحله تازه شده و به گفته نجیب محمود اختلاف حمایت از قانون و همچنان 9 تن از اعضای سابق ولسی جرگه به خاطر تصامیم اخیر و همچنان مراسم امروز خاموش نخواهند نشست.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:24 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی بشنوین. و حالا سایر تحولات در افغانستان. وزارت عدلیه میگوید بعد از ایجاد قانون جدید احزاب در افغانستان تا اکنون 41 حزب سیاسی از سوی این وزارت جواز فعالیت به دست آوردند. به گفته مسئولان فعالیت 110 حزب سیاسی که به اساس قانون قبلی احزاب در افغانستان فعالیت داشتند ممنوع اعلان شده است. برخی از کارشناسان انتقاد میکنند که بیشتر احزاب در افغانستان به خاطر منافع ملی کار نکرده، بلکه در جهت دست یافتن به اهداف قومی، حزبی و لسانی کار میکنند. شمار از باشنده های کابل هم از تعداد احزاب در افغانستان راضی نیستند. جاوید حسنزاده در کابل این موضوع را دنبال کرده.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید به اساس قانون جدید احزاب در افغانستان تلاش شده است تا احزابی که از سوی آن وزارت ثبت میگردد افغانستان شمول باشد. احمد ناصر حافظی رئیس انسجام احزاب سیاسی در وزارت عدلیه به رادیو آزادی گفت در قانون جدید احزاب سیاسی که بیش از یک سال در افغانستان نافذ است، شرایطی وجود دارد که یک شخص نمیتواند به اساس قوم، ملیت و مذهب اقدام به ایجاد یک حزب نماید. وی به ادامه گفت:
ما یک راهنمود جور کرده برای ساده سازی کار که در اوج برشان شما کردیم. شما 10000 فرم خود گرفته بیارین، فتوکپی تذکره را گرفته بیارین و از 34 ولایت افغانستان نماینده باید داشته باشین، یعنی مسئین حزب باشه که سنشان از 25 سال کم نباشه. وقتی که اسناد خود اینا برای ما ارائه کردن و مقابل 25000 افغانی جواز برشان داده میشه برای مدت 5 سال.
شماری از باشندگان شهر کابل نیز از فعالیت گذشته احزاب در افغانستان چندان خوشبین نیستند و میگویند احزاب بیشتر روی اهداف شخصی ایجاد میگردد تا با در نظر داشته منافع مردم. شماری از آنان در حالی از فعالیت احزاب رضایت ندارند، حتی حاضر نیستند تا عضویت کدام حزب را داشته باشند.
هیچ خدمت، فقط قوم و قوم پرستی است، خلاص. هیچ نمیخوام در کدام حزب باشم، فقط میخوام افغان باشم، خدمت وطن خود کنم.
خب متاسفانه در مملکت ما احزاب به خاطر ایجاد یک منبع حمایوی در نظر گرفته میشه، نه به خاطر اصلاح و بهبود. در شرایط فعلی اگر از خودم پرسان شود که به کدام حزب شامل شو، به هیچ جنون شامل نخواهد شد.
از سوی دیگر انتقادهایی هم وجود دارد که این احزاب توانایی خدمت برای مردم را نداشته و نمیتوانند در پایان دادن بحران‌ها در افغانستان نقش برجسته‌ای داشته باشند. فیاض سوری یک تن از کارشناسان گذشته احزاب را در افغانستان به نظر خوب نمی‌بیند، اما باور دارد که هرگاه احزاب در خدمت مردم قرار داشته و به اساس منافع مردم ارزندام نماید، میتواند موثریت خوبی داشته باشد.
فرضاً احزاب بیشتر در سمت انگیزه دهی مردم به خاطر اهداف سنتی و ملیتی و قومی استفاده میشن، که یعنی از تأسیس یک حزب در هیچ جای دنیا این مطمئن نظر نیست. تأسیس حزب به خاطر احقاق تحقق اهداف عامه ملت است.
در حالی که گفته می شود احزاب نقش اساسی را در امانگ ساختن برنامه های دولت با مردم دارد، اما با وجود بروز بحران های اخیر خبری از فعالیت احزاب به خاطر پایان دادن به مشکلات موجود میان قوای سگانه دولت محسوس نیست. حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان یکی از احزاب جدید راجستر شده در وزارت عدلیه افغانستان است. احمد شاه زادران رهبر این حزب عامل کمرنگ بودن نقش احزاب را در حل بحران های اخیر نقش ندادن آنها در تصامیم مهم مسای مسئولان دولت عنوان می کند.
چرا به ما دولت حق نمیده؟ قانونی احزاب حق داشت که در جنجالایی که پیش می دهند که وضعیت ملت برهم در هم است، بعد دولت از احزاب پرسان میکرد و احزاب قانونی امر دولت امر تمام احزاب میشه یک رای حال داشت پیدا میکرد.
شماری از رهبران احزاب همچنان ادعا میکنند که آنان به خاطر بهبود وضعیت زندگی مردم برنامه های را روی دست گرفته و برخی از فعالیت های را هم در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند، اما مردم در افغانستان میگویند آنان هیچ فعالیتی را که موجب آسایش مردم و حل مشکلات آنان شده باشد از سوی احزاب در افغانستان احساس نکردند. مسئولان وزارت عدلیه بدین باورند که با روی کار آمدن قانون جدید احزاب در افغانستان در اخیر هر سال کارکردهای احزاب تحت ارزیابی قرار گرفته و با کسانی که خلاف قانون عمل کنند برخورد قانونی می‌گردد.
او دختر، تو را گفتم که رادیو را بیار که خبرهای رادیو آزادی را بشنوم. اون ناوردی خبرها تیر شد.
پدر جان تشویش نکن، در موبایل دسونات به شماره 898 زن بزن و تمام خبرها را بشنو.
راست میگی دخترم؟
بله پدر جان، ما میتونیم تمام خبرها، وضعیت آب و هوا، نرخ اسعار، مصاحبه روز، قصه های زندگی روزمره و حتی بخش از برنامه تفریح مربای مرچان بشنویم. با مصرفش فقط 5 افغانی در 1 دقیقه است و هر بخشش از 3 دقیقه زیاد نیست.
آفرین دخترم، 898 و اوم در تلفن اتصالات. حال دیگه مشکلات ما حل شد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در روزهای عید نیز سربازان افغان مصروف عملیات ویژه بودند. سه تن در ولایت جوزجان به اتهام دزدی مقدار آهن و وسایل از یک پروژه گاز شبرغان دستگیر شدند. در افغانستان هزاران کودک مصروف کارهای شاقه هستند و در همین مورد گزارش داریم از ولایت بلخ و همچنان در مسائل مربوط به منطقه و جهان. خواهید شنید که در پنج ماه گذشته که تظاهرات علیه رژیم بشار الاسد در سوریه ادامه داشته، ایران از این کشور کدام انتقاد نکرده، اما حالا تهران از بشار الاسد خواسته که تقاضاهای مشروع مردمش را بپذیرد. جزئیات در تمامی موارد تا دقایق بعد برایتان تقدیم خواهد شد و در نیمه دوم برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنین. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل است. مقیم نایب را در استودیو با خود داریم با فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت.
هشت تن از کاندیدان برنده اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در حضور شماری از اعضای بولیسی جرگه مراسم تألیف را بجا کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه چندین عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی طی 24 ساعت گذشته در بخش‌های مختلف کشور 21 مخالف مسلح کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی و بازداشت شدند. مقام‌های امنیتی ولایت قندهار میگویند که دو تن از افراد مسلح امروز بالای یک گزمه نیروهای بین‌المللی در شهر قندهار حمله کرده و در نتیجه درگیری میان مهاجمین و اساکر خارجی یک حمله کننده، یک سرباز بین‌المللی و دو فرد ملکی به شمول یک طفل کشته شدند. یک زندانی سابق گوانتانامو که بعد از بازداشت به افغانستان به صف طالبان پیوسته بود، توسط نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در شرق افغانستان کشته شده است. مقامات امنیتی قندوز گفتند امروز مسئول ماین‌گذاری طالبان را در این ولایت دستگیر کردند. مسکو امروز گفت روسیه تظاهرات یک جانبه اتحادیه اروپا را بر سوریه رد کرده محکوم می‌کند. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا می‌گوید رهبری این شورا در نظر دارد که هفته آینده به پایتخت طرابلس انتقال کند. بانکیمون سرمشی سازمان ملل متحد به دو متحد سابق ترکیه و اسرائیل تاکید کرد که برای کمک به پروسه صلح شرق میانه روابطشان را بهبود بخشند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در دومین روز اجلاس غیر رسمیشان به گفتگوی پیرامون روابط اوکراین و بلاروس ادامه میدهند. رهبران ملل متحد مسئول جدید را در امور عملیات حافظ صلح جهانی این سازمان تعیین کرده است.
با تشکر از مقیم نایب و یادآور میشم که تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در صفحه اینترنتی ما هم قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. مطالب خبری را از افغانستان ادامه می‌دهیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید در روزهای عید نیز سربازان افغان مصروف عملیات‌های ویژه‌ای بودند. سخنگوی وزارت داخلی در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس ملی در روزهای عید به اساس گزارش‌های استخباراتی عملیات‌های تصفیه‌ای را انجام داد که در نتیجه آن تعداد از مخالفین مسلح دولت کشته و شمار از آنها هم دستگیر شدند. گفته می شود این عملیات های ویژه در ولایات مختلف کشور صورت گرفته. فریبا واحدی در کابل با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله صحبت کرده است. آقای صدیقی نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
در مجموع پلیس افغانستان برای تامین امنیت در روزهای عید در حالت آماده باش قرار داشت و در احضارات درجه یک قرار داشت. در عین زمان با اجرای عملیات‌های تصفیه‌ای خود تانست که یک تعداد از مخالفین مسلح را به هلاکت برسانه و یک تعداد اینا را حسیر بکنم. در مجموع وضعیت امنیتی در روزهای عید قناعت بخش بود و پلیس ما با سعی و تلاش و با قربانی قدمی که وعده کرده بود فضا را بر مردم افغانستان آماده ساخته بود تا اینا روزای عید به خوشی و به خوشحالی سپری بکنن.
صدیقی صاحب، گفته میتونید که عملیات ها در کدام مناطق صورت گرفته و در کدام روزهای عید؟
عملیات های تصفیه پلیس همیشه در حالت اجرا می باشه و به خصوص در قسمت تدابیر ویژه که برای فرارسیدن روزای عید صورت گرفته بود، از شب عید این عملیات های ویژه آغاز شده بود که در ولایات مختلف مثلا سرا، هلمند، کندهار، بغلان و بعضی ولایت های دیگر که پلیس ماتانه به این دستاوردار نائل شود.
زیادتر نگرانی ها وجود دارد که در این حملات بیشتر مردم عامه یا افراد ملکی ضرر میبینند یا آسیب میبینند. نظر شما در این مورد چیست؟
عملیات هایی که از طرف پلیس ملی افغانستان صورت میگیره بسیار دقیق بر اساس اطلاعات است که از نهادهای استخباراتی پلیس مواصلت میارزه. از دقت بسیار زیاد کار گرفته میشه تا ضرر به افراد ملکی نرسد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سه تن در ولایت جوزجان به اتهام دزدی مقدار آهن و وسایل از یک پروژه گاز شبرغان دستگیر شدند. مسئولین امنیتی میگویند یکی از عوامل دزدی‌های از این نوع نبودن اشتغال و گسترش بیکاری در کشور است. با گفته آنها در این اواخر نرخ آهن افزایش یافته و بعض افراد تلاش دارند آهن را از افغانستان به پاکستان انتقال دهند. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند کیبل و آهن آلاتی که در تاسیسات دولتی موجود است فروشان برای افراد غیر مسئول غیر قانونی بوده و در صورت دستگیری به مجرمین جزای سنگین داده می شود. مل پاسوال عبدالعزیز غیرت قماندان امنی ولایت جوزجان گفت در این اواخر یک تعداد افراد و اشخاص قصد داشتند آهن آلات و کیبل های چاه های گازی پروژه جرقتوق شبرغان را سرقت نمایند که به دست پلیس افتیده و بعدن به سرقت اموال این پروژه اعتراف نمودند.
چیزی را که ما مسئولین دولت نتونستیم تا هنوز به مردم فرام بسازیم تمام به بدبختی افغانستان به یک سلسله مسئولیت ها را ما هم بپذیریم به خاطر از اینکه ما نتونستیم زمینه اشتغال کار را به مردم پیدا بکنیم. و خودت بهتر معلوم است که دینمی ولایت جوزجان یک ولایت زراعتی بوده در صورتی که باران از بالا بیاید یک چیز زراعت در اینجا میشه و در غیر از اون وقتی که باران نشه آب هم نداره دیگه مردم گشنه است از ناتوانی است. این جرم جنایت نه تنها در جوزجان در تمام فامیل دنیای رایج است ولی به یک آهن دزدی به خاطر گشنگی بوده او را انشاءالله مطابق به قانون جزا میدیم.
انجینیر سالم محمد فضلی سرپرست ریاست تصدی افغانگاز شبرغان گفت اموال دولتی که در ساحات کاری ما موجود بباشد به شکل غیر قانونی انتقال داده می شود. انجینیر فضلی می گوید استفاده از سامان آلات و تجهیزات ریاست تصدی افغانگاز قانوناً مجاز نمی باشد و هیچ کس حق فروش آن را هم ندارد. اگر کسی که غیر قانونی به فروش می رساند مطابق قانون دولت مجرم شناخته می شود.
اونو تحکیم خود بدنه دستگاه ها است. اونو اونجا سر چاه است چون ما اونجا نیروهای امنیتی نداریم. کارگرای ما اکثر چاه های سرحدی است اونجا گشت‌گذار ندارن. اونو کسایی که دزدی کردن مطابق قانون باید جزا داده شد.
قرار اظهارات انجینیر فضلی آنها قبلا از طریق رادیو تلویزیون ملی جوزجان به مردم اطلاع دادند که بعد از این به سرقت سامان آلات و تجهیزات ریاست تصدی افغانگاز که در ساحات پروژه جرقدوق و خواجه گوگرتک جابجاست دست نزنند. شاهدان عینی ادعا کردند که دزدان در لباس پلیس دست به سرقت و غارت اموال دولتی میزنند. با گفته آنها تا زمانی که سلاح و مهمات از میان افراد غیر مسئول برچیده نشود دزدی و بی امنیتی ها همچنان جریان خواهد داشت. اما قماندان امنی جوزجان با رد دست داشتن پلیس در سرقت ها میگوید که تا به حال کدام سارق مسلح را ملبس با لباس نظامی دستگیر ننموده اند.
ماش داره یاشه داره امکانات داره پلیس الحمدلله و ایرا امیدوار هستم با شما برین از مدیریت جنایی پیدا بکنین دست مولد شه. اگر اون نامش در فامیل پلیس ما بود ما انشالله او را بطابق به قانون فامیل عسکری جزا میدیم.
پروژه جرقدوق یکی از ساحات گازی ولایت جوزجان است که قبلا 5 توربین گازی در آن ساحه فعال بود و تمام ساحات جرقدوق و مرکز شهر شبرغان را برق میداد. با گفته شماری از مردم شبرغان این گاز توربین ها در 3 دهه جنگ از سوی شماری از تفنگداران به غارت رفته و تا هنوز هم انتقال آهن آلات این پروژه به خاطر فروش به بازارها غیر قانونی انتقال داده می شود.
و با گسترش برخی از موارد دزدی ها در افغانستان هزاران کودک مصروف کارهای شاقه هستند. آنها به جای رفتن به مکتب برای پیدا کردن نان برای خانواده هایشان از صبح تا شام مشغول هستند. در این حال ریاست کار و امور اجتماعی در ولایت بلخ گفته که دوره های آموزش حرفه‌ای را برای اطفال بالاتر از 12 سال تهیه کرده است. زهره صافی در این مورد گزارش را از شهر مزار شریف فرستاده.
شماره از اطفال برای پیدا کردن لقمنان حلال در شهر مزار شریف مصروف کارهای شاق هستند. حتی بعضن این اطفال کارهایی را که از توانشان بلند است به علت فقر و بیچارگی انجام میدهند. این اطفال میگویند از اثر نبود زمینه کار برای والدین مجبور هستند که به کار موترشویی، دستفروشی، پولش بود و یا در مستری خانه ها، فلزکاری ها و دستگاه های تولیدی از صبح تا شام کار کنند. محمد انور پسر 16 ساله که متعلم صنف 3 مکتب است میگوید کراچی دستی دارد، پدرش او را مجبور به ایجای کار می نماید. مزدی که از کار به دست می آورد به پدرش کمک می کند.
والدگم بودم می وردیم 3-4 روز یاردم خونه می کنیم. می سرم و سیر کنم می دهد. بونه اگه آقای مزدی که دیگه کسی دیگه. ده نفر هستیم. اگه نمی شد زوری می کنم سر آقای. آقا کرای داد مای 1000 پر. آقای بنام اگه برو کار کن. فابریکا جور شد. پدرم مده فابریکا بره. پدرم کار کنه اگه روزش خوب باشه دیگه. من باید درس بخونم.
افزون بر این هستند اطفالی که نانآور خانه خود می باشند و با انجام کار از درس و تعلیم باز مانده اند. گل محمد 13 ساله که از 3 سال به این سو موترشویی می کند، پدر و مادر ندارد، مکتب رفته نمی تواند.
مکتب نمیرم. صبح تا بیگار کار میکنیم، روز 2 ساعت و نیم ساعت. 5 ساعت در کاکای می ندارم پدر و مادر. کاکای من اگه مکتب نرو کار کنم اگه پیسه بیار خوش هستم که بخونی مکتب نمیتونیم بیار.
از سوی هم دکتر ماریاسایی مسئول شبکه محافظت اطفال ریاست کار امور اجتماعی ولایت بلخ در مورد کورس‌های حرفه‌ای را که این ریاست دارد به رادیو آزادی گفت اطفال بالاتر از سن 12 سال را جذب می‌کند. این کورس‌های حرفه‌ای برای 6 ماه به پیش برده می‌شود ولی بیشتر اطفال به آن علاقه نمی‌گیرند. خانم سایی با وجود که آمار و ارقام دقیقی از این اطفال را ارائه نکرد، وضعیت اطفال کارکن رویجاده را در ولایت بلخ ناهنجار خوانده افزود:
اینا کسانی هستند که اکثرا با جمعیت کثیر از اجتماع و افراد مختلف سر و کار دارند. می‌تونند که خطرات مختلف متوجهشان باشد، اهم از سوء استفاده ها، قاچاق، اختطاف و مسائل مختلف دیگه.
مسئول شبکه محافظت اطفال ریاست کار امور اجتماعی علاوه کرد در این اواخر از طریق وزارت کار امور اجتماعی استراتژی در ارتباط با اطفال کارکن رویجاده تصویب شده. در این استراتژی بعض راههای بدیل سنجیده شده که خانواده ها وادار شود به اطفال خود اجازه مکتب رفتن را بدهند. خانم ماریا هدف اساسی این استراتژی را چنین توضیح می کند:
کنار ساختن تدریجی اطفال از کار شاقه و سوق دادنشان به صورت کلی به طرف معارف و تعلیم و تربیت است.
دکتر سایی خاطر نشان ساخت ارگان ها و انجوهایی است که از این اطفال حمایت می کند. دفتر حمایت اطفال افغانستان یک سلسله برنامه های آموزشی را برای اطفال که توانمندی رفتن به مکتب را ندارند و یا از مکتب باز ماندند پروگرام های حمایتی دارند. موصوف در ادامه اضافه کرد در سال جاری حمایت اطفال افغانستان تصمیم دارد که 800 تا 1000 طفل را تحت پوشش بگیرد. طبق گفته های دکتر ماریاسایی، مؤسسه آشیانه حدود 270 طفل را برای فعلا تحت پوشش قرار داده است که پروگرام های حمایتی، محافظتی و همچنان مسائل تعلیمی در آنجا به پیش برده می شود. مسئول شبکه محافظت اطفال ریاست کار امور اجتماعی بلخ بیان داشت نهاد متذکر اطفال را به شکل سری آموزش می دهد، بعدن با سپری نمودن یک دوره امتحان به مکاتب معارف شامل می گردند. وی تصریح کرد در سال گذشته نهاد متذکر 170 طفل را به معارف معرفی کرد که اکثریت اطفال به دروس خود ادامه دادند، اما تعداد کمشان بنابر مشکلات اقتصادی باز هم نتوانستند مکتب را تعقیب کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 5:42 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. و حالا هم در جهان، در 5 ماه گذشته که تظاهرات علیه رژیم بشار الاسد در سوریه ادامه داشته، ایران از این کشور کدام انتقاد نکرده است. اما حالا تهران از بشار الاسد خواسته که تقاضاهای مشروع مردمش را بپذیرد. کارشناسان میگویند تغییر در لحن ایران نشان میدهد که جمهوری اسلامی احتمالاً به این نتیجه رسیده که پایه‌های رژیم اسد متزلزل است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشردهان را قادر حبیب پیشکش میکند.
ایران وضعیت سوریه را به احتیاط کامل بررسی میکند که در ظرف چند ماه گذشته در حمله قوای امنیتی بر معترضان در این کشور بیش از 2000 نفر کشته شدند. سوریه در شرق میانه متحد استراتژیک ایران است و به گفته کارشناسان سقوط رژیم بشار الاسد یک ضربه عمده به اسلامی جمهوری ایران خواهد بود. ایران به علت تظاهرات و قیام‌ها علیه رژیم سوریه کمک‌های مالی و نظامی با بشار الاسد را افزایش داده است و تلاش می‌کند تا او در قدرت باقی بماند. حال بحث ها در ایران گرم شده است که سوریه باید با این قیام ها چگونه برخورد کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران از سوریه خواسته است که تقاضاهای مشروع مردم خود را بپذیرد. صالحی طی اظهاراتش در 27 اگست سخنان دو روز پیش رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را تکرار کرد و گفت مردم سوریه و حکومت آن باید به تفاهم دست یابند. محمد جواد اکبریان کارشناس در یک مرکز تحقیقاتی فرانسه میگوید ایران پروای حقوق مردم عادی سوریه را ندارد. با گفته ای وای ایران به خاطر منافع خود پالیسی هایش را تغییر داده و در تلاش است تا سوریه دوباره آرام شود.
سقوط اسد خلأی رو به لحاظ استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که به سادگی قابل فور کردن نیست و جمهوری اسلامی ترجیح میده به هر قیمتی تا اونجایی که در توان نظامی و اقتصادیش هست در کنار بشار اسد بایسته تا مخالفان او رو سرکوب بکنه.
این اظهارات مقامات ایرانی یک هدف دیگر نیز میتواند داشته باشد و آن این که آنها میخواهند اعتبار و حیثیت آسیب دیده تهران در سوریه اعاده شود. در عکس العمل به حمایت تهران از بشار الاسد معترضان بیرق ایران را آتش زدند و شعارهای را علیه جمهوری اسلامی سر دادند. درست پیش احمد آوایی عضو کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران به خاطر حمایت از رژیم سوریه حکومت را مورد انتقاد قرار داد. آوایی در یک مصاحبه گفت حمایت بدون قید و شرط ایران از سوریه بجان نیست، زیرا به گفته او معترضان مردم مذهبی اند و اعتراضشان مشروع است. ایران تا حد زیاد در برابر قیام و مظاهرات در سوریه خاموشی اختیار کرده، ولی قیام ها در سایر کشورهای عربی را به عنوان بیداری اسلامی یاد کرده است. در یک صفحه اینترنتی که از سوی دیپلمات‌های ارشد سابق ایران به پیش برده می شود آمده است ایران، روسیه، چین و کره شمالی تلاش دارند تا تحریک علیه بشار الاسد را خونسا سازند.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان مطالب خبری این برنامه. از همراهیتان با من جاوید نعیمی و سایر همکارانم در این برنامه تشکر. حالا 5:46 دقیقه به وقت کابل است. برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم، با ما باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه که همه تان جور و صحت مند باشین. ما فروزان حبیبزاده و ما فریبا حمیدی مطالب هفته هوای تازه را تقدیمتان میکنیم. در گزارش نخست برنامه ای هفته هوای تازه در مورد این موضوع بیشتر خود دانستین که پسران و دختران جوان برای هر چیزی با شدن موهایشون از کدام شکل مو استفاده میکنن.
بله، و به دنبال این گزارش در مورد شخصیت و پشتکار یک جوان گلدوز کمپیوتری خواهید دانست.
اما فراموش تو نشه که داخل برنامه آهنگ هفته هم بنشین.
سفری رو کردیم مرا تو مفتون کردیم شدی لیلای دیرم مرا تو مجون کردیم با کلی خود جان با که پریشان شود سفان خود جان با که پریشان شود اثر دو شاده شرشر ارزار شود اثر دو شاده.
خوب فریبا جان. بله، میگن مهمترین نظاری که به چهره انسان زیبایی میبخشه چشم، بینی و دندان است. چطور؟
بله، گپتان بیخی بجز. اما برخواه میگن که چیزی که زیادتر در زیبایی چهره نقش داره موی سر است و داشتن موی زیبا نعمت بزرگ محسوب میشه.
و به همین منظور گاه و بیگاه طراحان مود جهان شکل و مدلهای گوناگونی را به بازار مود فیشن عرضه میکنن.
و قسمی که گفتیم زیبایی چهره هر فرد ارتباط مستقیم در زیبایی موهایش داره. از این رو عده ای از دختران و پسران جوان در تلاش زیبا شدن موهایشان هستن و از شکل و استایل های مختلف مو استفاده میکنن.
خیر، بیاین که از شگوفه بهار کارمند یکی از دفاتر خصوصی در مورد شکل مویی که اونا خوش دارند و میپسندن بشنویم که اونا چی میگن.
بشنویم.
استایل موی خوش دارم، استایل پر زیاد خوش دارم، به خاطر که هر دیزاین جوش کنی مقبول فیشنی خوب میگه. زیادتر بالایش که بپیچانی بالا و پایینش پایین بپیچانی بسیار زیاد نمود میده. هم تو میکایت واز باشه، فیشنی باشه. اگر هر چی سنک تا کلان باشم تا جوان مقبول نشان میتادم. فعلا موی مستی پرست زیاد خوش دارم، رنگم میکنمش که نمودار شوا فیشنی شوا کاکم.
خب داشتن موهای زیبا نه تنها برای دختران بلکه برای اکثر پسران نیست خیلی مهم است.
چطور مگر؟
به خاطر ای که آرایش و شیوه نگهداری مو در سلیقه و زیبایی جوانان نقش زیاده دارند.
خیر از سید حمید باشنده شهر نو کابل که شکل موی دراز دوست داره، بیان که بشنویم او چی میگه.
و شکل موی بچا معمولا فرق میکنه، ریشه ای هم هست، بستیپ هم هست و استایل سیزنکت هم هست، رقم رقم هست. از من استایل موی ساده هست دیگم، تو مانده ایم کلش یک دیزاین ساده هم تو بالا شانه کردیم. معمولا پیشتویم کوتا می باشه و تو نی کوتا کوتا، ولی پشتمویم دراز می باشه. من تک دیزاین من خوش دارم. چپکا کلو نگار جان، نگار جان موی آرش ها نکدی، مرا در آتش عشقات عشقات شما پروا نکدی.
خب فریبا جان، اما ایران باید بگوییم که دختران جوان برای داشتن موهای زیبا بیشتر از دیگران توجه به خرج میتن.
بله، و از انواع و اشکال مدل های مو استفاده میکنن.
خودت چطور فریبا جان استفاده میکنی؟ یعنی
ما بعضن همیشه نه.
کدام شکلش خودت دوست داری؟
من شکل ساده رو زیادتر دوست دارم.
و یک چیز دیگه هم هست که میگن توجه و علاقمندی بر آرایش مو زمان بیشتر میشه که می دختران و پسران جوان در محفل خوشی شرکت کنن.
بله، و ما با کوثر متعلم صنف 12 لیسه زرغونه در باغ زنانه شهر کابل برخوردم. او در مورد مدل هایی که برای آرایش موهایش انتخاب کرده و میکنه میگه.
حالا میم شکل هفته است. خود دراز است، درازی امو دراز بود، از این بغل از این بغل گرفتیم و شکل هفت رقم گرفته. پشت سر دراز پیشوری کتا. ما میخواییم که بعد از این استیب قیچی کنم دیگه، بس نمیخواییم تو سر بودم و یک کتو میکنم بس. حالا
خوب فریبا جان،
بله؟
قسمه که پیشتر یادآور شدین که شما شکل موی ساده را دوست دارین، برخی از جوانان هم می آرایش ساده را بر مویشان انتخاب میکنن.
بله، سید حسین که از مو قماش جوانان است میگه.
مویکایم از چنگی فیر است، کوتاس پیشیش بخاطر که چنگ است سپایک زدیم، پیسر است بلند. شکلی خود فرق میگه، استایل های ایتالیایی است، عربی است، اسپانیایی است. ما خودم شکل متوسط، نه زیاد چسب نه زیاد بلند.
یک اپ دوم است فریبا جان که میگن موی در زیبایی چهره بسیار تاثیر داره.
بله؟
و مدل موی نیست، به سن و سال هر فرد و شکل صورت شخص ارتباط داره. چطور است؟
کاملا درست گفتین. و سید مختار آرایشگر سالون اسکندیپ در شهر نو کابل در مورد ای که در این روزها دخترها و پسرای جوان بیشتر کدام مدل موها را بر موهایشان انتخاب میکنن میگه.
جوانایی که میان اینجا، چه خانوما چه آقایونی که میان، عادی جور میکنن. صرف هیچی که برای خانوما میشه، باز وقت مثلا شوید یا محفلی که میرن و بلودرای که شوه، اون بیشتر شکل مقبول میگیره. شکل خو زیاد است دیگه، استیو از ریشه ای است، پر است که مثلا تنها پر در 4 زاویه قیچی میشه، 90 درجه، 180 درجه، 40 درجه، چند رقم است دیگه. این جوزفیش که است نامده، اون دو رقم است، یکی حاشیه دار قیچی میشه، یکی پشت سرش پر میشه، تنها پیشویش حاشیه دار دیگه. بچه‌ها که است ریشه ای بلند است، استیو مردانه دیگه، ریشه ای است که دور سرش کم چسب میشه، بالا شاید تو تیز تیز میشه، باز وقت بغلش حق دراز مونده میشه یا پشت سر. اکثر کسایی که صورت گرد داره می ریشه ای کوتا برشان خوب میگه، میشه برو به هر استایل بزنن، چه شقیش دراز مونن چه کوتا مونن میشه. برای کسایی که روی دراز دارن او حالت موی خوب نمیگه، باید موی ریشه ای بونن ولی درازتر، از او حالت دراز باید برشان بونن. برای خانوما دیگه حدودا 5 سال میشه اصلا موی کوتا گرد یا پیکای کوتا مود نیست، مویش رفته. و یکی موی صاف و موی کاملا تو القدار موجدار مود نیست. موی بلند مود است. مثلا برای خانمایی که روی دراز دارن، امو جوزفی هم که گفتم دو مدل اومده. اونامو هر دوش برشان خوب میگه، ولی در صورتی که پیکرش باید دراستر بگن، از اندازی زاویه بینی نه زاویه زنخ بگیرن. ولی کسایی که روی گرد داره میتونه از زاویه بینی کوتاه‌تر بگیره، مشکل نداره.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌دانید.
www.azadiradio.com
خوب فریبا جان،
بله،
قسمی که همه ما میفهمیم گلدوزی و خامکدوزی که در اصل صنعت دست زنان افغان است، اما این و دوخت امروز توسط ماشین نیست تهیه میشه
و گلدوزها انواع و اقسام مختلف خامکدوزی ها را توسط ماشین انجام میدن.
اما این خو خبر داری که در ای اواخر با وجود آمدن تکنولوژی جدید، ماشین های کمپیوتری گلدوزی وارد افغانستان شده.
بله، و باید گفت که با سهولت زیاد تعداد از جوانان مصروف یادگیری ای کسب شدن.
آها. از او جمله جوانانی که علاقمند به گلدوزی کمپیوتری شده، گل محمد متعلم صنف 12 لیسه نادری است.
او که از مدت 2 ماه به این طرف نظر به شوق و علاقش به کسب گلدوزی کمپیوتری در یکی از دکانهای گلدوزی در کلولپشته شهر کابل مصروف دوخت انواع دیزاین های گلدوزی کمپیوتری شده، با ما در مورد ای کس چونیم.
من می کار خوش داشتم از سابق و می خواستم در می کارم بیایم و می جایم می دکنم از خودم از قامیز خوشم می آمده می دکنم در می کار بیایم و در سیزی در کار آرام پیش می برم مثال دیزاین و غیره. صبح 5 بجه من می خواستم تا 9 بجه در کوش می باشیم بهزاد، باز 9 بجه اینجا می رسم، باز تا 12-1 بجه اینجا می خودم کار می کنم، 12 بجه می رم اکتر، 5 بجه می تا 8 شب اینجا کار می کنم. اینجا اول کامدم امی خودم صاحب مقبل مرا مایده مند از شروع ماشین نشان داد که ای تار است، از اینجا تار مسکلانه، این ماشین است به این شکل، این سیستم هاست، این سیستم ها داشت استفاده کار و این ماشین در واسط کلک استفاده میشه به این شکل. باز فهمیدم که چی رقم یک گل بدازم. من کمپیوتر کار کردیم، تا اکسل خواندیم و خوش داشتم دیزاین کردن. عموماً یاد دارم میتونم یک هر نوع چیزی باشه دیزاین کنم، میتونم هر کاری که در حساب کمپیوتری گلدوزی باشه میتونم پیش برده و اون کار ما بکنم.
خب گل محمد میگه در خامک دوزی با دست وقت و زحمت زیاده باید کشید، اما ماشین به خصوص ماشین کمپیوتری میتونه در وقت بسیار کم و به سادگی او را تهیه کنه.
بله، و گل محمد باز هم در مورد ماشین گلدوزی کمپیوتری چنین معلومات میده.
ایشش پایه داره که هر پایه میتونه یک یخنه درست کنن، که هر یخنش تقریبا که اگر بودن ماشین هم تو فعالیتش پیش بره 100-200 یخن که یخنه مشکل تر باشه البته در بر میگیره. ما خودم از اینجا رنگاش اتومات میشه، اونجا رنگاش در کمپیوتر کشیده میشه، در فلاش آورده میشه، در انداخته میشه، بعد از ما رنگاش اتومات نکنیم میدازه. اگر تار بس کلان باز خود ما میجیم میباشیم بالای زی ضرورت خود ما باشیم تا که ماشین دفرم نخوره، یا تا پاس فرمایشی از طرف بگرام میاد ایجا فرمایش داده میشه و ما که اینی چه کتابه اینی چیز دیش جخته شوه و اینی نام دل میشه و باز ما ایره برش میدوزیم، مثال 100 دانه 1000 دانه این از می دل می ما میدوزیم برش. ایره اول به ما در یک عکس خالی میارن، ما در کمپیوتر ایر میبریم میگن که اینجیش رنگ سبز باشه، اینجیش سیاه، اینجیش سرخ، باز ما ایره برش جور میکنم. ایجا هم هر خانه هر تار برش معلوم است سبز سیاه کلش هر خانه از خود رنگ داره، در اینجا در سون اوتوماتش میری اونجا کلک میکنه هر خانه که رنگ بده که اونجا ثبتش میکنی ایجا خودش به اون خانه رو میده. اما یک نفر میتونه که هم تش کنه دمی کار کنه و هم رنگای تار و غیرش پیش ببره.
خب فریبا جان، گل محمد میگه لباسی که با دست خامکدوزی و گلدوزی میشه، کیفیت، ظرافت و زیباییش نسبت به لباسی که با ماشین خامکدوزی آماده میشه بالاتر است.
اما در ماشین کمپیوتری هم از ظرافت خاص کار گرفته میشه.
بله، و یکی از ویژگی‌های این ماشین امی ظرافت و امی صافی دوخت او است که به همین سبب شرکت‌ها و خیاطای زیادی با اونا قرارداد میکنن.
بله.
خب گل محمد که از کارش راضی و خوش است میگه ماشین گلدوزی کمپیوتری از کشورهای خارجی مثل چین وارد افغانستان میشه و این ماشینا نسبت به ماشینای گلدوزی دستی سهولت‌های زیاده داره
و فعلا افغانستان طریقی که میتونن از این ماشینا استفاده کنن وقتی این ماشین برای سهولت آسانی کارشان است، از زحمت که وا میتونن بکشن یک شب یک روز از او کده بهتر از یک حدود 1 ساعت برشان زحمت خلاص میکنن. این ماشین از چین آوردن.
خب برای امرار حیات و کسب رزق حلال فراگیری کسب ضروری است.
بله،
گل محمد از تجربه خود به اوی در جوانان که بیکار و سرگردان در کوچه و بازار میگردن. میگه که جوانان میتونن کسب گلدوزی کامپیوتری را به بسیار زودی یاد بگیرن و صاحب یک کسب شوند و با آید این مسلک ضروریات روزمره شان را برطرف کنن.
من جوانان می تفضل دارم که اوقات بیکاری خود دمتا کارا پجارن در درس خود پجارن بخاطر که بهترین سرمایه زندگی درس است. توسط از این ماشین هم پسجه بخدا میتونن که از این ماشین بکشن. تا از این که در کوچه میگردن در بسیار جای دیگه در دانو مکتب دختره از این بهتر است که از این که دیجی بین و در این ماشین کار کنن. چون که هم دیزان یا ریاد نگرن و هم فکرشون آغسته میشه در کمپیوتر و کارهای غیره دیگه که در میجه است.
خب فریبا جان، مطالب برنامه خو تمام شد.
بله مطالب تمام شد، اما اگه به یاد داشته باشین در شروع برنامه برای جوانان یک وعده داده بودیم.
چی وعده داده بودیم؟
آهنگ هفته. و آهنگ هفته با آواز کدام هنرمند است؟
در این هفته آهنگ را با آواز حیدر سلیم انتخاب کردیم. با شنیدن امی آهنگ
برنامه ما هم
به پایان میرسه و میگیم که خداوند
یار و مددگار.
گفتی که دوست دارم میرو وفای تجار شم میرو وفای تجار شم حدیر از های تجار شم ظلم سیاد تجار شم گفتی که دوست دارم میرو وفای تجار شم میرو وفای تجار شم همین عمره که به تو میگذرانم نباشه.